بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما به مناسبت تروک احرام رسید به این مسئله که اصولا استفاده از اطریات و طیب در اسلام چه موقعی داره. بعد از آنی که احادیث رو بررسی کردیم، دیدیم واقعا بحث‌های بسیار گسترده‌ای در این زمینه است. در جلد اول و جلد دوم و جلد سوم و چهارم و پنجم، در این پنج جلد وسائل روایاتی در این زمینه هست، منحصرم نیست، اما پنج جلد پشت سر هم روایاتی در زمینه طیب و استفاده کردن از طیب وارد شده. و اگر این روایات رو به زمینه روایات باب نکاح و باب طلاق و باب عشرت در معاشرت، آداب معاشرت در حج، جمع آوری بشه، یک کتاب میشه و نشان میده اسلام به جزئیات زندگی بشر هم توجه داشته. این مسئله جامعیت اسلام که همه چیز رو بیان کرده، این مسئله بسیار مهمی است. بسیاری از قوانین امروز نوشته میشه اما جامعیت نداره. احکام اسلام جامعیت داره. اصول رو میگه، فروع رو میگه، فروع فروع میگه، اصول فروع میگه، فروع اصول رو میگه. برای هر کدام که در زندگی مورد نیاز انسانی بحث دارد. به هر حال من گفتم در کتاب آداب، در جلد اول وسائل، در بحث آداب الحمام روایات متعددی هست. این روایات دو بخشه. یه بخشش طیب رو به طور کلی بحث میکنه، یه بخشش هم انگشت میذاره روی طیب‌های مخصوصی. نمیدونم تو حدیث چندم رو براتون خوندم. یک باب 91 خوندیم. بعد من این حدیث ها رو متنوعاش انتخاب کردم و الا حدیث های نقص هم هست. حدیث دیگری در باب 92 هست. یک باب 92، این حدیث مشهوره و جالب توجهه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان رسول الله ينفق في الطيب اكثر مما ينفق في الطعام. خزینه هایی که پیغمبر برای خریدن اطریات میکرد بیش از خزینه غذای روزانه بود. و این خیلی تعبیر عجیبی هست. بعد حدیث دیگری داریم در باب 94، حدیث یک باب 94. اگر کسی برای شما اتری آورد، رد نکنید. حدیث از امام صادق علیه السلام: سألت عن الرجل يرد الطيب، اتریات رو رد میکنه. قال لا ينبغي له ان يرد الكرامه، اسم طیب و کرامت گذاشتن، لا ينبغی لو ان یرد الکرامه. حدیث دیگری، اینا حدیثی بود که به طور کلی راجبتی بود. حالا بخش دوم نمونه های ازش میگم که انگشت روی تیبه های خاصی گذاشته شده. حدیث یک اون باب بود دیگه، یک باب 94. درسته، ولی یه مصداق کرامت عطر شمرده شده. این مهمه که نام کرامت رو به عنوان یه مصداق روی این گذاشته. در باب 95 حدیث پنج رو میخونم، انواعی از بله اتریات. این از جمله مسک رو بیان میکنه، مشک. پنج باب 95. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المسک هل یجوز اشمامه، آیا جایز مسک؟ اشمام ممکنه معنی شم باشه، یعنی انسان ببوید. ممکنه به این باشه که به دیگری ببویاند، آیا جایز است؟ امام علیه السلام فقال انا لا نشمه، ما اشمام میکنیم، میبوییم، به دیگران میبویانیم. روایات متعددی درباره مسک وارد شده و این یه نکته داره. احتمالاً بعضی ها در استفاده از مشک شبهه میکردن، چون میگن اصلش یک کیسه هست که زیر شکم نوعی از آهو پیدا میشه، بعدم جدا میشه میفته. حالا از نافش جدا میشه، تعبیر میکنن نافه مسک. و بعضی ها معتقد بودن این خونیست که از شکم آهو خارج میشه، این خون یه بوی عجیبی داره، نوع مخصوصی از آهو هست. بعضی جا هم نوشتن حیوانی شبیه آهو هست، آهو نیست، ولی معروف این است که آهوست. از جهت اینکه خون است و خون هم باید از پریز کرد، شاد بعضی ها شبهه می کردند. روایت داری که بابا ما دیدیم علامت مثل تو موهای پیغمبر بود. این دلیل بر این است که مشکلی نداره. حالا یا واقعا خون نیست، یا اگر خون هست استحاله شده، این دو احتمال. یا اگر خون است و استحالم نشده جزء خونهای مستثناست. ما خونهایی داریم که مستثناست، خون متخلف در ذبیحه حیوانی که سر بریدن، خونهاش که بیرون ریخ نجسه، دم مسفوه نجسه. اما خونهایی که باقی میمونه در ذبیحه خوردنش حرامه، اما پاکه. حالا از کردم احتمالات رو دارم میگم. حالا یا بفرمایید خون نیست، مایه ایست که ترشح میکنه از شکم آهو، یا بفرمایید خون است و استحاله شده، یا بفرمایید خون است و مستثنا شده. هر کدام از این سه احتمال باشد اشکالی درش نیست. بنابراین ادهی شبه می کردن، روایات آمده مسک اشکالی ندارد و شبهی نداره. بله بله دیگه، این دم مسفوح، این هم دم مسفوحه، ملت که بیرون میریزه از وجود حیوان، و چون بیرون میریزه مصداق دم مسفوح حساب میشه. و اما نوع دیگری از مثل داریم، داریم انگوش روی موارد خاصی به نام از، ببخشید، از اتریات به نام غالیه. غالیه در اشعار فارسی خیلی مورد استفاده واقع میشه، اشعار حافظ خیلی داره، میگن معجونی بوده از اتریات مختلف، اسمش غالیه بوده. در باب 96 روایاتی داریم که استفاده از غالیه اشکالی نداره. درباره عنبر و زعفران و عود در باب 97 روایاتی داریم که از عنبر و زعفران و عود میشه استفاده کرد. درباره خلوق، همون خلوق کعبه، اونم معجونی بوده میگن از اتریات مختلف، منتها الغالب علیه زعفران، غالب برش زعفران بوده، اسمش خلوق بوده، منحصر به کعبه هم نبوده. یه بابیه، باب 98 درباره خلوق است و استفاده کردن از خلوق، و انسان مانعی ندارد که از خلوق استفاده کنی. در باب 100 استفاده از بخور، اطریاتی بوده که به حالت بخار در می آوردن، مثل عود و غیر عود از بخاراتش استفاده می شد، بخور می دادن. باب 100 هم روایاتی داره در باب استفاده از بخور. اینها روایاتی بود که بعد الان هم یه چیزایی هست که اسپری میکنند و فضا رو معطر میکنند شبیه بخوره. اینها روایاتی بود که در آداب الحمام آمده بود و در این 12 باب، هم به طور کلی هم به طور خاص در باره اتریات صحبت شده. اما در ابواب دیگر، یکی در باب کفن، در باب کفن داریم از دو تا چیز میشه استفاده کرد. یکی از کافور و دیگری هم از زریره، زریره بازال. اینم گیاهی بوده از خوشبو، بله که ها من دیدم نوشتن این همون اسپرکه که قبلا صحبتش کردیم، ورس عربا میگن اسپرک، این زریره است، گیاهی زرده خوشبوه. بنابراین اگر گفتیم معطل کردن کفن میت مکروه در رسالم هست، به استثناء این دوتاست، این دوتا را استثناء کردن، کافور که در اون زمان جز اطریات میشمردن و زریره اون گیاه خوشبو. از باب تکفین رد میشیم میریم سراغ اغسال مسنونه. قصده هایی داریم که اینا مستحبه، از جمله قصد جمعه. در باب 6 از ابواب اغسال مسنونه رفتیم جلد دوم وسائل، تا به حال غیر از کفن جلد اول بود، حالا جلد دوم وسائله، که باب 6 و حدیث 4 عن هشام ابن الحكم قال قال أبو عبد الله عليه السلام ليتزين أحدكم يوم الجمعة يغتسل ويتطيب، غسل کنه خودش رو هم بعد از غسل خوشبو بکند در روز جمعه. در جلد سوم وسائل ابواب لباس مصلی نمونه ها دارم عرض می کنم که زودی جمع بشه. یه بابی داره، باب 43، تکرار می کنم ابواب لباس مصلی من کتاب صلات جلد سوم وسائل در باب 43 میگه استحباب و تطیب للصلات، انسان خودشو خوشبو کند برای نماز. حدیث دوی این باب میخوانم از امام صادق، قال صلات و متطیب افضل من 70 صلات به غیر تیبن. روایت عجیبیه، صلات و متطیبن، کسی که عطر بزند و نماز بخونه افضل از 70 نماز بدون استفاده از اطریات. رضا ادهی که از متدین مقید هستند یه شیشه عطری هم تو جانمازشون معمولا میذارن که داخل در این فضیلت بشن، انگشتری و شیشه عطری و تشکیلاتی. و حدیث 3 این بابم بخونم چون یه مضمون دیگری داره. 3 باب 43، عن ابی الحسن علیه السلام، این ابی الحسن علیه السلام احتمالا موسی بن جعفر سلام الله علیه، قال کان یعرف موضع سجود ابی عبدالله به طیب ریحه. کان یعرف موضع سجود ابی عبدالله به طیب ریحه، میفرماید محل سجده پدرم امام صادق رو از خوشبو بودنش میفهمیدیم. اون سجاده هایی که خوشبو بود معلوم بود مال امام صادق علیه السلام است. اینها روایاتی است در این باب. و اما روایات دیگری هم داریم در درباره خود روز جمعه، نه نماز جمعه، روز جمعه. در جلد 5 ابواب صلات جمعه دقت کنید، حدیث 1، قال لا ينبغي للرجل ان يدع الطيب في كل يوم، سزاوار انسان همه روز عطر بزنه، فإن لم يقدر عليه فيوم ويوم لا. يوم لا يوم لا يعني چه؟ یه در میاد. فإن لم يقدر یه در میان هم نرسه، ففی کل جمعت ولا یدع، اینو دیگه ترکش نکنه، در هر جمله این کارو بکنه. این جلد 5 بود، باب 37 از ابواب صلات جمعه، حدیث 1 باب 37 بود. روات متعدد دیگری داره، نمیخوانم، از نماز جمعه رد میشم. صلات الایدین جلد پنجم وسائل باب سه، ابواب صلات الایدین. انا ابی عبدالله امام صادق علیه السلام، حدیث یک باب سه ابواب صلات العید جلد پنجم وسائل. قال من لم یشهد جماعت الناس، امام صادق فرمود اگر به نماز جماعت عید نرسیدی چیکار کن؟ فلیغتسل. من لم یشهد جماعت الناس فی الایدین فلیغتسل، غسل کن، ولیتطیب بما وجد، خودش خوشبو کنه، ولیصلی فی بیته وحده، نماز فرادا به جا بیاره. بعد میبینیم و اما باب ابواب و بقیت صلوات المندوبه جلد پنجم وسائل، ابواب و بقیت صلوات المندوبه باب 28 استحباب الصلاة لقضاء الحاجة، برای نماز حاجت. در حدیث هفتمش میفرماید اگر حاجتی پیدا کردی غسل کن، لباس تمیز بپوش، خودتو خوشبو کن، دو رکعت نماز بخون به فلان آداب. آداب نماز هم مفصل در اینجا بیان شده است. شما از اوناش بخرید که عبار مواد شیمیاییش نمیزنن. دقت کنید اینا نکته ای داره. میریم سراغ صلات یوم نیروز در باب نوروز، آیا روایات چی میگه؟ روایات مخالف و متضاده. حالا یه بابی در وسائل داره، باب 48 تو صلات مندوب، باب 48 داره که نمازی برای عید نوروزه، غسل هم داره، روزه هم داره، لباس پاکیزه هم بپوش، خودت هم خوشبو کن. راویش معلم خونه ایسه. میدونید معلم خونه ایست یه خود درش حرف هست که این ایرانی بوده، بعدا آمده اون مناطق عربی و مسلمان شده و یا پدرش مسلمان بوده یا خودش مسلمان شده، منتها محل بحث هر روایات معلم نخونه ایست. اما به هر حال یه بابی اینجا مرحوم صاحب وسائل داره. شماره حدیث، حدیث یک، عنوانش باب و استحباب صلات یوم نیروز و الغسل فیه، اینا همه تیتره، و صوم و لبس انزف سیاب و تیب و تیب. جلد پنجمه، همه اینا جلد پنجم. بعد میریم جلد هفتم راجع به روزه. ابواب ما یمسک عنه الصائم، ابواب ما یمسک عنه الصائم باب 30 32 حدیث 3 تکرار میکنم، جلد هفتم مسائل، ابواب ما یمسک عنه الصائم، باب 32 حدیث 3، کان ابو عبدالله علیه السلام اذا صام یتطیب بالطیب، وقتی روزه میگرفت خودشو خوشبو میکرد و یقول، این جمله مهمه، الطیب تحفت الصائم، هدیه روزه دار اطریات، منتها منافاتی نداره که بوییدن ریاحین و گل و امثال اینها مخصوصا، بله بعضی از گلهای به خصوص که اونها نهی شده، بعضی ها معتقد بودن که بعضی از این گلها رو اگر انسان ببوید در حال روزه احساس سیری میکند، احساس میکنه سیره، به همین دلیل نهی کردن از بوییدن گلها. بله گردش مربوط به گردش نیست، مثل این که تصوری میشد بوییدن گل باعث سیری میشه. بله این هم روایت زیادی در باب طیب، اینا رو من دیگه راجع به صوم صحبت نمی کنم و دیگه بعد احکام و لشرف. حالا دو تا نکته بگم و نتیجه بگیرم. ما روایاتی داریم در باب بهشت، دیگه اونا رو جمع جور نکردم، که نشان میده یکی از نعمتهای مهم خدا در بهشت اون بوی خوش. چیزی از روایات چی به خاطر دارید شما؟ روایاتی داریم بوی بهش از 500 سال را به مشام میرسه، آق والدین بوی بهش رو نمیشنوه، یعنی 500 سال فاصله داره تا بهش، بهشتی که نمیشه هیچی، فاصله هم داره. این روایاتی که میگه بوی بهش از فلان فاصله شدیده میشه، معلوم میشه در بهش خیلی خوشبو هست، که اینقدر فاصله زیاد باز هم بوی شنیده میشه. بعضی از باغها هست که گلهای معطر داره، من یادم است در فصل اردیبهشت و بهار نارنج و شیراز و اینها از فاصله آدم رد میشد بوی عطریات اون باغ میامد. حالا بهشت از 500 سال راه بوش می، اینم معلوم میشه که از نعمتهای بهشتیه. و دیگر راجع به چی؟ بله یه روایت ببخشید، آیه شریفه 31 سوره اعراف، خذوا زینتکم عند کل مسجد، در اونجا هست از زینت استفاده کنید، یکی از زینت هایی که در مسجد باید ازش استفاده کرد لباس خوبه، عطریات، زینت یه معنی عام میداره شامل میشه. و جالب این است که از روایات استفاده میشه، اینو ببینید در تفسیر نمونه، جالبه که زینت هایی که در مسجد استفاده میشه زینت های مادی و زینت های معنوی هم هست، از جمله زینت های معنوی خصوص زینت هم فرمود افراد با شخصیت و با فضیلت رو به مسجد ببرید و پیشوای خودتون کنید، خصوص زینت هم پیشوای جمعیت، امام جمعیت، اگر یک فرد با شخصیت و عالم و با تقوا باشه زینت دیگه. حضور زینت خواهم اندکل مسجد، از این هم در مسجد استفاده کنید. این زینت معنویه. زینت مادیش هم همون استفاده از لباس خوب و عطریات و امثال زاده. که خب از مجموع این مسائلی که گفته شد فهمیدیم اولا اسلام به تمام جزئیات زندگی میرسه، ثانیا اسلام دین نظافت، دین پاکی، دین خلاصه انسان شایسته است و مترقیه. و دیگر هم به این نکته هم رسیدیم که اینکه بعضی ها خیال میکنن زهد و تقوا در این است که از این گونه مسائل بیگانه باشن، اینا اشتباهه. عین زهد است و عین تقوا و عین اسلام و عین دیانته. بحث آینده ما انشاءالله رحمان بحث مخیط لباس دختر، این هم خیلی محل ابتلاء بیش از بقیه. انشاءالله رحمان فردا درس داریم، چون معمول این است حوزه نصف روز درس، نصف روز هم دعاست انشاءالله.